جلسه 47،
يا الله
جلسه 47.
يا الله يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين. صحبت ما در بخش 16 مربوط بود به مسئله تفاوت بین فتوا و حکم و ارشاد. به این سه مسئله می پرداختیم. در رابطه با فتوا صحبت شد و توضیح دادیم. در رابطه با حکم گفتیم که حکم شاخصه هایی داره و شرایطی داره. در رابطه با شاخصه هاش ما سه شاخصه رو مطرح کردیم. و اما شرایط حکم. شرایط حکم در رابطه با شرایط حکم 4 شرط را میتونیم مطرح بکنیم. شرط اول و اساسی این است که حکم رو کسی صادر کنه که شایستگی فتوا دادن هم باشه، یعنی کسی باشه که خودش با بررسی روایات و احادیث و مدارک و اونچه که برای استدلال فقهی معروفه و انجام میدن، یعنی قرآن و حدیث و اجماع و عقل، به اینها بتونه بپردازه و نتیجه گیری کنه و بتونه فتوا صادر کنه. وقتی به این مرحله رسید میتونه حکم هم بده. شرط دوم این بود که توان و درک اجتماعیش به اندازه متناسب با مسئله ای رو که میخواد حکم بده باشه. مثلا اگر خواسته باشه برای یک کشور حکم بده، باید اوضاع کشورهای اطراف و کشورهای تأثیر گذار و برخورد کننده با این مسئله رو مد نظر داشته باشه، و الا اگر وارد نباشه خودش شک میکنه و دیگه حکم نمیتونه صادر کنه. ما متقابلا گفتیم این رو که اگر یک فقیهی که علمش در حد فقاهت باشه ولی عمری رو در روستا گذرانده باشه و با اوضاع احوال جهانی آشنا نباشه، خب این میتونه در خود روستاشون وقتی که مسجدی از مساجد مشرف به خراب باشه و ممکنه خطر آفرین باشه، به افراد دستور بده که مسجد رو تخریب کنن با امید ساخت بعد. خب اما شرط سوم، شرط سوم آن است که فقیه قبل از اصدار حکم جوانب مسئله و جریان را کاملا بررسی کنه. مضاعفات مسئله، مشکلاتش، سختیهاش، از طرفی آثار و نتایج رو تمام اینها رو بررسی کنه و تا حد مناسب عقلایی به نتیجه برسه. ما نمیگیم که حتما علم و قطع و یقین پیدا کنه، در حدی که عقلا این کار را شایسته میدونن، معقول میدونن و تا این حد به نتیجه برسه، کدوم از کارهای اجتماعی است که انسان قطعا نتیجهش رو بدونه؟ بعد حالا نمونه هایی در این رابطه میخواییم نقل بکنیم. نمونه اول مربوط است به حکم جهاد کفایی آیت الله سیستانی در رابطه با بسیج مردم عراق جهت مبارزه با خطر داعش. به شما عرض کنم، به عزیزان پیگیری کننده عرض کنم که شما در معرض این که خود در آینده مفتی باشین، خود در آینده حکم دهنده باشین و انشاءالله مراتب عالیه را حتما درک خواهید کرد. این نمونه ها که ذکر میشه فایدهش اینه که برای تصمیمات بعدیتون در وقتی که به مرتبه ای از مراحل اجتماعی برسید، اون زمان این مسئله را مد نظر داشته باشین. گرچه احتمالا صدها مسئله مناسب هم در پیش روی شما باشه، به ویژه بعد از انقلاب اسلامی، ولی به هر حال بد نیست این مسئله را بدانید. و من معذرت خواهی میکنم اگر اینکه تا اندازه از اون مباحثی که به انتظارش هستین دور میشیم، اما اینها بحث ما در تبیین حکومت دینیه. بحث در ولایت فقیه به تنهایی نیست، بحث در برابر اون بحث را میشد در مثلا 4-5 جلسه تکمیلش کرد، ولی وقتی که بحث در تبیین حکومت دینیست، باید جوانب مسئله و مسائل مربوطه اینها هم تبیین بشه. خب میدانیم که آیت الله سیستانی حکم به جهاد کفایی دادن برای راندن خطر داعش از سرزمین عتبات عالیات عراق. فردی از معتمدین مورد اعتماد این جانب در نجف به من اظهار داشت. در سفری که در نجف بودم، ایشون به من این مسئله رو بازگو کرد. گفت حضرت آیت الله سیستانی قبل از اصدار حکم به جهاد کفایی با مرحوم شهید سردار قاسم سلیمانی که امروز همه ما او را میشناسیم و مردم عراق هم او را میشناسن، استکبار جهانی هم او را میشناسه و او را به هر حال به شهادت میرسونه، به من گفت که حضرت آیت الله سیستانی با مدت 3 ساعت با شهید قاسم سلیمانی جلسه داشتن و مسئله را بررسی میکردن، رایزنی میکردن، جوانبش رو میدیدن. حالا این تعابیر رو نگفت، گفت که جلسه شون 3 ساعت به طول کشید. خب این یک نمونه، نشون میده که حضرت آقا قبل از صدور حکم جوانبش رو کاملا مطالعه کرد. خب نمونه دوم مربوط است به حکم تحریم تنباکویی که مرحوم آیت الله شیرازی صادر کردند. ایشان قبل از از دار حب رایزنی ها و بررسی های کامل رو می کنن و طبیعی است که بعد از این رایزنی ها حکم رو صادر کنن. در این مورد یک داستانی نقل میشه که این داستان به هر حال قابل توجهه. شخص زائری از ایران عازم عتبات عالیاته، به زیارت عتبات عالیات میره. وقتی که به شهر سامر را میرسه مشاهده میشه، یا قبل از اونم مشاهده میشده، حالا داستان این مقداره، که این شخص زائر ساق پای او، اینطور که بیادم هست، ساق پای او مجروحه و باند پیچی شده. خیلی خوب، به سامر را میره و مرحوم آیت الله شیرازی در سامر را ساکن بوده. خدمت آقا میرسه. وقتی که خدمت آقا میرسه از باند پای خودش نامه ای رو بیرون میاره و خدمت آقا تقدیم میکنه. نامه چه بود؟ از یکی از علمای مهم ایران بود که این طور که نشون میده آقا از او استمزاج کرده بودن که ببینن اگر حکم رو صادر کنن او با این حکم آقا هماهنگ میشه یا نه، چون شخص او شخصی از علمای مهم ایران. خب نامه رو که خدمت آقا میده، در نامه نوشته که اعلان موافقت و هماهنگی و پیروی از فرمان و حکم ایشون رو اعلام میکنه. خب اینجا معلوم میشه که باندی که برای زخم پاش به پاش بسته بوده اصلا مسئله سوری و واقعی نبوده و پای او زخم نبوده. برای اینکه دشمنان، برای اینکه مخالفین، برای اینکه منافقین، حالا هر چه تعبیر کنیم، متوجه این نامه نشن، به این شیوه اومده بوده خودشه به حضرت آقا میرسونه و نامه را خدمت ایشون تقدیم میکنه. من به یادم هست که نامه ای رو از نجف، از بیت مرحوم جد ما، برای یکی از علمای لبنان میفرستادن و من واسطش بودم، به شخصی از دادیم و اون لابلای اون درز و اون تورفتگی ها و اون چیزهای قبای خودش این رو جاسازی کرد تا ببره به لبنان برسون. اینجا چیزا میشه. شما وضعیت اکنون ایران رو نبینید که از برکت انقلاب امام خیلی چیزها برای علمای ما آسان شده. خب بعد از ملاحظه این فتوا صادر میشه. الیوم استعمال تنباکو توتون بعی نحو امکان به حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این نمونه دوم. نمونه سوم هم باز مربوط میشه به مرحوم آیت الله شیرازی بزرگ. این در زمینه تحریم تنباکو نیست، در زمینه دیگری است. چنانچه گفتیم حضرت ایشون اون زمان در سامر را ساکن بودن. در سامرا ساکن بودن و بعد از سکونت ایشون به شکل طبیعی شیعیان سامرا زیاد میشن، چون شهر سامرا عزیزان توجه دارن که یک شهر سنی نشینه در عراق، ولی بعد از هجرت ایشون از نجف به سامرا در زمان مرجعیتشون طبیعی است که به تبع ایشون بسیاری از شیعیان تشویق میشن، اونها هم در سامرا سکونت داشت. خب در شب آخر ماه مبارک رمضان که شبی است که شب سیوم احتمال میره که فردا عید فطر باشه یا اینکه فردا روز آخر ماه رمضان معروف به اکمال عده باشه. رسم بر اینه که در عراق شبهای محتمل به عید فطر، یعنی بعد از پایان یافتن روز 29، مردم بر درب منزل علما مجتمع میشن. در مراکزی که مراجع بودن بر درب منزل مراجع جمع میشن. در شهرستان هایی که نمایندگان مراجع و علمای بلاد بودن بر درب منزل علمای بلاد جمع میشن و استفسار میکنن از اینکه حکم آیا هلال به اثبات رسیده یا نرسیده، آقا حکم دادن یا ندادن و امثال ذلک. و همچنین در شهرستان ها هم بر درب منزل علمای شهرستان جمع میشن و مسائل رو مطرح میکنن. و این را بگم که در عراق از بعد از این که استقلال ظاهری گرفت، یعنی بعد از 6 سال حاکمیت مستقیم انگلیسی ها بر عراق، اون زمان با فتوای آیت الله شیرازی دوم مردم قیام کردن و انگلیسی ها بیرون رفت. ولی انگلیسی ها فردی از عوامل خودشون به نام الفیصل الاول شخصی بود از عربستان که اینها تعامل ویژه‌ای با دولت استعمار انگلستان داشتند. فرزند شخصی به نام شریف حسین بود. اینم داستان‌هایی داره که داستان‌های لورنس عربستان و اینها چیزهای معروفی است که مربوط است به اون زمان. به هر حال فیصل در انگلستان بوده، میان او را نسبش میکنن بر به عنوان پادشاه بر عراق کسی که انگلیسی ها میخوان نسبش کنن. الله اکبر. ما امروز در سایه انقلاب زندگی میکنیم و توجه به این ارزش این انقلاب نداریم. مثل ماهی میمونیم که در آب و نمیدونه آب چیه، آب کجاست. اون زمان دولت انگلستان برای اداره امور عراق به شیعیان رو میاره، شیعیان با اون همکاری نمی کنن. به اهل سنتی که سابقا با عثمانی همکاری نداشتن رو میکنه، اونها هم با انگلستان همکاری نمیکنه. اصولا این یک تجربه بود که انگلیسی ها از برخوردشون استعمار 400 سالشون بر هند داشتن. اونها که بر هند حاکمیت میکنن قوم سیک، قوم سیکی که در هند بودن یک عشایر مخصوصی بودن که اینها معمولا یک عمامه های مثلثی بر سر میگذارن که در افلام و اینها ممکنه عزیزان ما دیده باشن. قوم سیک قوم شجاعانی بودن و قومی بودن که از حاکمیت هند به دور بودن، یعنی کسانی بودن که مورد توجه حاکمیت هند نبودن، ولذا اینها خیلی خوب باهاش با انگلستان همکاری میکنن. در عراق هم از همین شیوه میخواد استفاده کنه، در عراق هم از همین شیوه میخواد استفاده کنه و ملاحظه میکنه که نه، شیعیان که سابقا امپراتوری عثمانی اونها را بی توجهی به اونها داشت و هم بخشی از اهل سنت هیچ کدوم باش همکاری نمی کنه. لذا رو میاره به عوامل سابق دولت عثمانی، همون مزدورانی که سابقا با دولت عثمانی بر عراق حاکمیت داشتن، همونا رو دوباره به حاکمیت میرسون. و در اینجا اتفاقی که میفته، بدنه عراق از حاکمیت به دور میشه، بدنه عراق از حاکمیت به دور میشه و حاکمیت یک حاکمیت جداگانه میشه که بر عراق حاکمه و این برنامه تا سقوط صدام ادامه داشت که شیعیان کاملا به دور از حاکمیت عراق بودن و بیرابطه بود. ولی شیعیان مراسمی داشتن که اون مراسمشون تابع بغداد نبود، تابع حاکمیت نبود و از این نظر دولت عراق با مشکل مواجه بود. دولت عراق اعلان عید میکرد ولی علما اعلان نمیکردن، یعنی برایشون مثلا ثابت نمیشد و از این نظر در مضیقه بود. لذا همواره دولت عراق سعی داشت که کاری کنه که مرجعیت نجف با او هماهنگ بشه در حکم عید، و الا بغداد اعلام عید میکرد ولی بدنه ملت عراق عید نمی گرفتن. این مسئله بود که فعلا چون جلسه ما وقتش تموم شد و نمیدونم چند دقیقه شده، از 20 دقیقه گذشت، ما همینجا متوقف میشیم و بحث از این رو و سایر جریان رو به جلسه بعد موکول میکنیم. و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.